أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحول و قوة إلهي در ماه مبارک رمضان مباحثی را پیرامون جایگاه و اهمیت و محدوده تأثیر عقل در استنباطات فقهیه عرض میکنیم. تمام این مباحثی که در پیش رو داریم در سه مقام مطرح میشود. مقام اول مبادی، مقام دوم مبانی، و مقام سوم مقاصد. اما اون چه در مقام اول عرض می کنیم، یک، تعریف واژه عقل، اون گونه که از لغت و استعمالات کلام عرب استفاده می شود. اولین عبارتی را که به اون می پردازم خلاصتاً فرمایش جناب ابن فارس است در معجم و مقاییس لغه جلد چهارم صفحه 69، میگوید العین و القاف و اللام اصل واحد منقاص مترد يدل عظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة من ذلك العقل وهو الحابس عن زميم القول والفعل. قال الخليل العقل نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا إذا عرف ما كان يجهله قبل، أبن زجر اما کان یفعله و رجل و جمعه اقول و رجل عاقل وقوم عقلاء وعاقلون ورجل عقول اذا كان حسن الفهم وافر العقل. از کلام ایشان استفاده می شود که اولا واژه عقل، یا بهتر بگویم ماده عین، قاف و لام مشترک لفظی نیست، بلکه این ماده یک معنا بیشتر ندارد. بنابراین اگر در سخن برخی از اهل علوم عقلیه دیده می شود که می گویند واژه عقل مشترک لفظی است، اگر نگاه به اصطلاحات علوم عقلیه خود دارند و مسامحتن تعبیر اشتراک لفظی را به کار میبرند، مشکلی نیست، مسامحه است. ولی از نظر لغوی به تصریح جناب ابن فارس و دیگر لغویینی که بعداً ظهور حرفشان را خواهیم دید، ماده عین و قاف و لام یک معنا بیشتر از نظر لغت ندارد. این یک. ثانیه، از سخن ابن فارس استفاده می شود که به نحو قیاس و سنجش مقایسه این ماده با اون معنایی که از اون یاد خواهیم کرد در مصادیق گوناگونی به کار برده شده است، ولی نباید این مصادیق را معانی اصلی برای واژه عقل و ماده عین و قاف و لام به حساب آور. اصل واحد منقاص با سنجشی که بین مصادیقی صورت گرفته است، در این مصادیق به ظاهر متعدده یک ارتباط خاصی و یک منشأ واحدی مشاهده می شود که اینها با این که به ظاهر مصادیق متعدده هستند، اما همگی از آن سرمنشه‌ای که معنای اصلی عین و قاف و لام است سرچشمه میگیرند. این هم دو سالسن از سخن ابن فارس استفاده می شود که این مصادیق شیوع هم دارند، اعتراض دارند. این گونه نیست که ماده عین و قاف و لام مصادیق کمی داشته باشد، چنان که در همین کتاب لغت و در کتب لغوی دیگر مشاهده می کنید. عقل به معنای دیه، عقل به معنای اون چه در کتاب و دیات به نام عاقله شناخته می شود، و نیز اونجا که زکات تام شتر در سال گرفته می شود اقال می گویند، و به خود صدقه اقال گفته می شود و موارد دیگری که با تتبع به آنها می رسید تا معانی مصادیق مشهوری که از آن به فهم و درک و معرفت یاد می شود. همه این مصادیق به ظاهر متعدده و مترده از اون اصل واحد سرچشمه میگیرن. این هم سه. مطلب چهارمی که از فرمایش ایشان استفاده میشود این که وقتی استعمالات مختلف این واژه را در حیات گوناگون مشاهده می کنیم، حیاتی که ماده عین و قاف و لام در آن به کار برده شده مشاهده می کنیم، به این نتیجه می رسیم که بیشترین چیزی که در بین این واژه ها حد مشترک است معنای حد من و امثال ذلک هست. یدل عظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة. این هم چهار. مطلب پنجم خامسن، ایشان معتقد است که اون واژه عقل در کار برد مشهورش از همین ریشه حبس و منع سرچشمه گرفته، به عقل که عقل گفته می شود، چون آدمی را از قولی که ناپسند باشد، از فعلی که ناپسند باشد باز می دارد. این هم پنج. سادسن، ایشان از قول خلیل نقل می کند و در کتابهای دیگر نیز آمده است که العقل نقیض الجهل. این واژه نقیض به معنای نقیض منطقی نیست، نقیض به معنای مخالف است. اگر بخواهیم تعبیر منطقی کنیم، نباید واژه نقیض را به کار ببریم مگر با توجیه. مهم نیست، مهم این است که عقل قطب مقابل جهل است. حالا جهل چیست؟ تا عقل معنا شود، آیا جهل یعنی ندانستن یا معنای دیگری دارد؟ روایات را اگر ملاحظه کنید، کتاب‌های روایی را اگر ببینید، راه گشاست. کتاب العقل والجهل. به هر حال وقتی گفته می شود عقل فلانون، یعنی چیزی را که نمی دانست فهمید، یا چیزی را که بد نمی دانست از اون انزجار پیدا کرد. ظاهراً یکی از این دو به عقل نظری قابل بازگشت است، یکی به عقل عملی. به هر حال به انسان حسن الفهم وافر العقل عقول گفته می شود. این توضیح کلام معجم و مقاییس لغه. اما کتاب دوم مصباح المنیر فیومی است. در این چاپی که من دارم صفحه 578 و 579 مفصل وارد شده. عقل تل بهیر عقلن اونجاییست که شتری را میبندند با تنابی یا چیز دیگری که دور نشود، و نیز بدیه مخصوصا اگر دیه با شتر پرداخته شود عقل گفته می شود. لأن الابل کانت تعقل به فناء ولی القتیل. شتر رو می آوردن در خانه صاحب دم. ثم کثر الاستعمال حتی اطلق على الدیه ابلن کانت او نقدن. ادامه می دهد کلام خودش را تا به صفحه 579 که می رسد می گوید ثم اطلق العقل الذي هو مصدر على الحجا واللب ولهذا قال بعض الناس العقل غريزة يتهيأ بها الإنسان الى فهم الخطاب. باز مثال ها و استعمالاتی را بیان می کند که قابل مراجعه است. کتاب سوم لسان العرب جلد 11 صفحه 458 العقل الحجر و النها ضد الحمق. ایشان برای تفسیر واژه عقل از دو شیوه استفاده کرده، یکی شیوه مترادف بیان کردن، یکی شیوه ضد را بیان کردن. اما مترادف لفظ عقل حجر و نها، چنان که بعدن هم اشاره می کنم، و اما ضد اون حمق. دیدید برخی گفتن ضد العقل الجهل یا نقیض العقل الجهل، ایشان ضد عقل را حمق می داند. کتاب های دیگر لغوی هم مراجعه کنید. آخرین کتابی را که بیان می کنم مفردات راقب است که می گوید العقل یقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفيدها الإنسان بتلك القوة عقل، يعني عقل دو كاربرد دارد، يكي بمعنى اون قوه عاقله که انسان مطلبی را به اون وسیله بفهمد، دوم به خود اون علمی که با اون قوه فهمیده است نیز عقل میگویند. ادامه میدهد میگوید و اصل العقل الامساک و الاستمساک. به نظر میرسد به همین مقدار کافی است. با توجه به این سخنان لغویین، این یک. دو، با توجه به استعمالات قرآنی روایی و دیگر استعمالات در کلام عرب، این دو. سه، با توجه به مترادفهایی که ولو تفاوتهایی هم با لفظ عقل دارن اما تقریبا هم معنا هستند، مثل لب و حجر و حجاب و نها که در قرآن هم نمونه هایی از بعضی از اینها مشاهده می شود، با عنایت به همه اینها اون چه مد نظر ماست در این بحث از واژه عقل این است که اون چه ما به تفاوت انسان از حیوان است و به او قوه و نیروی فهم و معرفت و درک و تمییز می دهد، او را از انجام برخی از کارها که زشت می داند باز می دارد، او را در گفتار و رفتار هدایت می کند و به تعبیر بعضی از روایات دامت الانسان است، اون را ما عقل می نامیم. حال سؤال اساسی در این مباحث این است، این اندیشه ها و افکار بشری، این درک و تمییز انسانی، این تشخیصهای انسانها در خوب و بد، در باید و نباید، تا چه حدی میتواند در استنباطات فقهیه مؤثر باشد. این تمام مطلب اول ما در مقام اول که معنای واژه عقل بود. و اما مطلب دوم، میدانید که عقل را تقسیم کردند به عقل نظری و عملی. خود بحث مفصلی دارد، وارد این مقوله نمیخواهم بشوم، چنان که اساساً وارد اصطلاحات اهل معقول درباره عقل نیز نمیخواهم بشوم. تبعید مسافت است، نیازی نیست، ولی فقط به حد اشاره فرمایشی را از مرحوم صدر در بحوث جلد 4 صفحه 120 در زمینه عقل نظری و عقل عملی بیان میکنم. میفرماید احکام عقلیه بر دو قسم است: احکام نظریه و احکام عملیه. و معروف در تعریف عقل نظری و عقل عملی این است که عقل نظری ادراک لما هو الواقع، و العقل عملی ادراک لما ینبغی ایقع. به تعبیری که مشهور است، عقل نظری بود و نبود، عقل عملی باید و نباید. این تمام. ولی ایشون می‌فرماید ولعل الاحسن تغییر التعبیر، لأن العقل العملی ایضا ادراک لما هو واقع، عقل عملی هم باز از بود و نبود میگوید. چرا؟ فإن العقل ليس له شأن إلا الإدراك لما هو باق. عقل، توجه، چنان که خواهیم گفت، نمیتواند در مسند باید و نباید بنشیند. عقل باید فقط بر مسند کشف و ادراک بنشیند، و اون چرا که واقع است و ثابت است اون رو درک کند. منتها بود و نبودها را باید با نگاه وسیع تری تفسیر کرد. اگر عقل می گوید از صدق و حسنون و می گوید الکذب و قبیحون، این هم ادراک است و کشف از یک وجود حسن و زیبایی در صدق و نبود زیبایی در کذب، بودن زشتی در کذب. اینم داره کشف میکنه، باید و نباید هم در اینجا خود یک کشف و حکایت و ادراک است از واقعیات، نه اینکه عقل در مسند حکم و باید و نباید بنشیند. این مطلب دوم به همین مقدار کافی است، لزومی هم به تجزیه و تحلیل بیشتر ما فعلا نداریم. مطلب سوم در مقام اول که مقام مبادی و مقدمات بود و تبیین واژه ها، این است که اون عقلی که ما فعلا میگوییم احتمال تأثیر اون در فقه داده می شود، چون فعلا که ثابت نکرده ایم، احتمال تأثیر اون در فقه داده می شود، پنج مصداق مختلف دارد که همه اینها رو می توانید در مجموعه عقلی که ممکن است کاربرد فقهی برای آن تصور شود می گنجانیم. یک، عقل برهانی، یعنی همون استدلالاتی که در ریاضیات و فلسفه و کلام می شود. ببینیم این گونه عقل برهانی جایی در فقه دارد یا ندارد. دو، عقل علمی، اون درک و فهم و کنکاش ها و تطبعات علمی بشری تا چه حدی میتواند در استنباطات فقه و فقیه معین او باشد. سه، عقل فقهی، اونجا که سخن از روح شریعت می رود، سخن از مذاق فقه و مذاق شرع به میان می آید، سخن از مقاصد شریعت مطرح می شود. این یک نحو تعقل فقهی است. این گونه عقل فقهی تا چه اندازه در استنباطات مؤثر است. چهار، عقل اصولی که در کتاب‌های اصولی خوندید، بحث ضد و اجزاء و مقدمه واجب و امثال اینها که در اینجا همون قاعده ملازمه مطرح می شود. بالاخره وقتی عقل در اصول تأثیر کرد، با واسطه در فقه هم مؤثر خواهد بود. پنج، اون چیزی که من نام اون را عقل جمعی می گذارم و این تعابیری را که می کنم کمی با اصطلاحات قوم تفاوت دارد. عقل جمعی مصداق اولش ارتکازات عقلاست، صرف الارتکاز، نگاه به عمل نیست. مثل ارتکاز عقلا به نسبه به سلطه بر نفس، دو اعتباریات عقلائیه، قوانین عقلائیه مثل بیع و اجاره و نکاح و امثال ذالک، سه سیره عملیه عقلائیه، اینجا پای عمل در کاره، مثل حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، این هم عقل جمعی یا مسامحتن بگو عقل عرفی. این هم مطلب سوم ما در مقام اول ای المبادی. مطلب چهارم، اونجا که در فقه سخنی از عقل به میان می آید، از یک نگاه دیگر بر دو قسم است. یک، اونجا که سخن از عقل است برای یافتن حکم الهی، جایگاه عقل در مبدع الحکم می نشیند که حالا چگونه کشف کند حکم الهی را، کشف می شود یا نه. دو، اونجا که عقل در سلسله معلول احکام شرعیه باشد، در اولی عقل پیش از حکم شرع بود، در این دومی عقل پس از حکم شرع است، عقل پسینی در مرحله منتها. این که اگر حکم شرعی ثابت شد اطاعت مولا عقلا واجب است، این که عصیان او قبیح است، اینا احکام عقلی است. ما در مباحث آینده با این عقل پسینی که در سلسله معلول قرار گرفته کاری نداریم. ما ایم و اون بخش اول که عقلیست که در مرحله پیش از رسیدن به حکم شرعی کاربرد دارد، این هم مطلب چهارم در مقام اول ما، و اما مطلب پنجم از نگاه ما گاهی عقل را به عنوان یک دلیل مستقل نگاه میکنیم در فقه، گاهی در مجموعه شواهد و قرائن ملاحظه میکنیم، انضمامی معمولا اونجا که در فلسفه ریاضیات از عقل برهانی استفاده می شود، تجمیع شواهد عقلی معنا ندارد، هر دلیل باید مستقل باشد. اما خواهیم دید اون عقلی که ما در فقه از اون سخن میگوییم فقط کاربردش استقلالی نیست، تا اگر دیدیم نیست یا کم است بگوییم بساط عقل را باید در فقه جمع کنیم. خیر، یک کاربرد انضمامی هم که در مجموعه شواهد و قرائن باشد، که اینجا حتی از ظنون عقلی هم میتوان بهره گرفت، خواهد آمد. پس اگر ما میگوییم کاربرد عقل در فقه، ذهنمون فقط به اون کاربرد استقلالی که در عقل برهانی و فلسفی و ریاضی کاربرد دارد نرود. اون که ما در پنج عنوان خلاصه کردیم هم تأثیر استقلالی قابل بحث است و هم تأثیر انضمامی. ان شاء الله تعالی ادامه مباحث در جلسه آینده، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.